Mann.
استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیو پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در انفجار ماین مغناطیسی در شهر کابل امروز یک نفر زخمی شده است. خالد زدران، سخنگوی قمندانی امنی حکومت طالبان، گفته که ماین در منطقه قوای مرکز شهر کابل موتر غیر نظامی را هدف قرار داد. هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را به عهده نگرفته. وزارت معارف حکومت طالبان انفجارهای دیروز در غرب کابل را محکوم کرده و خواستار پیگرد قانونی کسانی شده که در این عملات دست دارند. شاگردان مکتب عبدالرحیم شهید و مرکز تعلیمی ممتاز هدف قرار گرفتند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از خالد زدران، سخنگوی پلیس حکومت طالبان، شماره تلفات رویدادهای دیروز را نوتن خوانده. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته، اما در گذشته داعش مسئولیت چند حمله سرخطساز را در غرب کابل پذیرفته بود. بانک جهانی همکاری خود با برنامه‌های سعتامه، زراعت و معیشت در افغانستان را سر می‌گیرد، اما کمک در بخش تعلیم برزش 150 میلیون دلار را به تأخیر انداخته. دو منبع آگاه از این تصمیم با آژانس خبررسانی رویترز گفتند که بانک جهانی بعد از اینکه طالبان بر آموزش دختران محدودیت وضع کردند، در اواخر ماه مارس گذشته همه پروژه‌های خود برزش 600 میلیون دلار در افغانستان را متوقف ساخت. اما منابع گفتند این بانک تصمیم گرفته که با در نظر داشت عمیق شدن بحران اقتصادی در افغانستان و بالا رفتن قیمت مواد خوراکی و سوخت، همکاری خود را در سه بخش صحت، زراعت و معیشت برزش 450 میلیون دلار از سر بگیرد و کشورهای غربی متحد فرستادن اسلحه بیشتر به اوکراین شدند. آمریکا، بریتانیا و کانادا متحد فرستادن سلاح توپخانه بیشتر به اوکراین شدند تا این کشور بتواند در برابر حمله وسیع روسیه از مناطق شرقی خود دفاع کند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، بعد از گفتگوی تلفنی دیروز با بوریس جانسن، صدراعظم بریتانیا، جاستین ترودو، صدراعظم کانادا و دیگر رهبران غربی و خبرنگاران گفت که اسلحه توپخانه شامل تجهیزات خواهد بود که واشنگتن به اوکراین می‌فرستد. تشکر که رادیو زدی را میشنوین. داشته ها این برنامه در ادامه واکنش ها به عملات انفجاری روز گذشته در منطقه دشت برچه کابل، دیدبان حقوق بشر میگوید که حمله با آموزش و پرورش حمله با آینده یک کشور است. در مورد این حملات با یک آقای امور امنیتی هم گفتگو کرده ایم.
طالبا تمام امنیت به دست دارد، اما نگه داشتن امنیت و برقرار کردن دائمی امنیت از خود شرایط دارد.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم.
وال استریت ژورنال نوشته است که برخی از افغانها گرده خود یا اعضای خانواده هایشان را میفروشند که با گرسنگی مقابله کنند و قرضه هایشان را بپردازند.
در ادامه با خانم گفتگو کرده ایم که میگوید طالبان او را زندانی کرده بودند.
او شب که من زندانی هم شدم، من امیدی آزاد شدن اصلا نداشتم.
در مسائل بین المللی از تازه ترین تحولات جنگ روسیه در اوکراین به شما جزئیات می دهیم. کاروان زر در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. در برنامه امروز،
کسایی که مبتلا به مخدرات می باشه، او دوامدار مایوس، به فکر، به احساس، تفکیک خوب و بد کرده نمی تانه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیو پی یک خوش آمدید میگویم. تای روشان در بخش تکنیک دهی برنامه مرام کاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. دیدبان حقوق بشر عملات انفجاری روز گذشته بر مراکز آموزشی در کابل و شدناک خوانده و گفته که حمله با آموزش و پرورش حمله با آینده یک کشور است. عفو بین الملل هم گفته که طالبان به عنوان مسئولان افغانستان در حمایت از غیر نظامیان، به ویژه به گفته ای سازمان، از اقلیت‌های قومی و مذهبی شکست خوردند. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد هم عملات به غیر نظامیان و نادهای ملکی را نقض قوانین بین المللی بشر دوستانه خوانده. جزئیات در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر یک روز پس از حمله بر دو مرکز آموزشی در کابل این حملات را دلخراش خواند. هیدربار مسئول بخش زنان این سازمان به رادیو آزادی گفته است باشندگان منطقه دشت برچی که بیشترشان هزارند با خشونت روبرو هستند.
حمله دیروز به یک مکتب و مرکز آموزشی در دشت برچی واقعا هولناک است. حمله به مراکز آموزشی حمله با آینده یک کشور و دلخراش است، زیرا ساکنان دشت برچی اکثرا هزاره هستند. آنها در گذشته در جریان حمله به شفاخانه و مکتب سیدالشهدا مورد خشونت مشابهی قرار گرفتند. دولت به آنان رسیدگی نمی کند و به سوالات مردم پاسخی نداده است. اکنون در حاکمیت طالبان انتظارات آنان از حکومت بسیار پایین آمده که برای محافظت آنان کاری انجام نمی دهد.
Taliban, they're going to have even less hope that
عفه بین الملل نیز در بیانیه این حمله را به شدت محکوم کرد و به نقل از سمیرا حمیدی فعال در جنوب آسیا گفت این حملات وحشیانه بر مکاتب نشاندهنده خشونتی است که افغانها در زندگی روزمره خود با آن روبرو هستند. این حمله همچنان نشان می‌دهد که طالبان به عنوان مقامات واقعی در حمایت از غیر نظامیان به ویژه اقلیت‌های قومی و مذهبی شکست خوردند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز گذشته به رادیو آزادی این موضوع را رد کرد که آنان به امنیت اقلیت‌های قومی و مذهبی اهمیت نمیدهند.
این خبر درست نیست که ما امنیت را تامین نکرده ایم. اگر با گذشته محاسبه کنید این حوادث بسیار کمتر است. هر باری که این اتفاق افتاده است ما عاملان آن را پیدا کرده ایم. به این دلیل یک کار ناجوان مردانه بود که در مکتب بود و تدابیر امنیتی درست در آن گرفته نشده بود.
سازمان عفو بین الملل همچنان از طالبان خواست تا عاملان این رویداد را بازداشت و تحت پیگرد قانونی قرار دهند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در صفحه توییتر خود حمله به یک مکتب و یک مرکز آموزشی در کابل را خونین خواند و حملات بر غیر نظامیان و نهادهای ملکی را برخلاف قوانین بین المللی بشردوستانه خواند. رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان بار دیگر تاکید کرد که کودکان اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان همچنان مورد هدف قرار می‌گیرند و باید جلوی خشونت گرفته شود و عاملان آن مورد بازپرس قرار گیرند. وزارت خارجه آمریکا همچنان در بیانیه اعلام کرد که ایالات متحده نه تنها این حمله را محکوم کرده بلکه خواستار محاکمه عاملان آن نیز شده است. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده همه کودکان افغان حق دارند در آرامش خاطر و بدون ترس و خشونت آموزش ببینند. وزارت معارف طالبان نیز این حملات را محکوم کرده است. پس از حملات به مکاتب و مراکز آموزشی موعود، تبیان و سیدالشهدا در غرب کابل، این مرگبارترین حمله به دانش آموزان از زمان تسلط طالبان است.
خبرگزاری دی پی جرمنی به نقل از خالد زدران سخنگوی پلیس حکومت طالبان شمار تلفات رویدادهای دیروز را 9 تن خوانده، اما برخی از گزارش‌های تایید نشده می‌گویند که کشته شده‌ها به 25 تن هم رسیدن. امی موضوع را به تحلیل هم گرفتیم و در صحبتی که با احمد خان اندر آگاهی امور امنیتی داشتم در آغاز ازش پرسیدم که طالبان به عنوان مسئولین درجه یک حکومت وعده کردن که امنیت سرتاسری را تامین کردن، پس عملات دیروز در غرب کابل از چی نشاندهی می کند؟ او برایم گفت
انفجارات دیروز واضح است که بخاطر برافشاشتن جنگ های قومی و مذهبی اینا یک عملی را انجام دادن که در ساحاتی که برادرای هزاره ما هستن بخصوص در مکاتب آنها انفجار نمودن که یک واضح است که اینا میخوان که افغانا بین خود یک جنگ داخلی داشته باشن.
این عمله را تا هنوز مسئولیت چه کسی بر عهده نگرفته، اما هر کسی یا گروهی که انجام داده باشه مسئولیت تامین امنیت به دوش طالبا است، چرا که اونا آل حکومت دارن. آیا طالبا توانمندی تامین امنیت ندارن؟
طالبا تمامی قلمروی افغانستان را در دست دارن، اما چون اینا مسلکی نیستن در بسیاری از بخش‌های امنیتی، استخبارات، جنایی، کنترل منطقه‌ای و حتی قلم مخصوص، اینها اشخاص خود را گماردن و از کادرها و فعالین مسلکی جمهوریت بسیار کم استفاده می نمایند. به این خاطر اینها شاید با مشکلات زیادی مواجه شوند اگر اینها به صورت درست یک حکومتداری خوب و اهل کار را به اهل کار نسپارند. این مشکلات ها شاید ما شاهدش باشیم. چون افغانستان کشوری است که در اینجا سلاح‌های مختلف وجود داره و گروه‌های مختلف تا به حال فعال هستن. باز هم یادآور میشه که تنها داعش نیستن، بلکه گروه‌های مختلف هستن، شاید کسای در داخل افغانستان هم باشن که بخوان به خاطر جنگ و جنگ داخلی کار نماین. و طالبا یک حرف واضح است که تمام امنیت به دست دارد، اما نگه داشتن امنیت و برقرار کردن دائمی امنیت از خود شرایط دارد که اشخاص مستقی باید در امور کار باشد.
چقدر این وضعیت میتونه نگران کننده بر مردم باشه و سر زندگی مردم در افغانستان تاثیر بگذاره؟
مردم ما قسمی که دمید 45 سال به گروه کشته میشون و هر حکومتی که میان برای از اینا وعده امنیت میدن، متاسفانه که در اول برای چند وقت امنیت خوب میباشه، بعدا امنیت ها همیشه خراب شده و طالبا وقتی که به قدرت رسیدن امنیت دائمی به وجود آمد، اما این امنیت را خود طالبا در وقت جمهوریت خراب ساخته بودند. گروه مخالفی که می جنگیدن با جمهوریت طالبا بودند. فعلا نگرف واضح است که اینا به قدرت رسیدن و جنگ خاموش بود، اما ناگفته باید نماند که گروه های هستن از طریق کشورهای مختلف مغرض و همچنان در داخل کوشش میکنند، شاید در داخل طالبا هم کسایی باشند که با استخبارات منطقه دست داشته باشند و خودشان این امنیت را خراب سازند.
احمد خان اندر آگاه امور امنیتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
اسپینگل مرد 28 ساله و باشنده منطقه چلستون بود که به روز دوشنبه به دلیل فقر و گرسنگی خود در مزرعه آتش زد، اما مسئولان شفاخانه استقلال در کابل گفتند که این مرد سه‌شنبه شب درگذشت. این مسئولین گفتند که درصدی سوختگی اسپینگل بسیار بلند بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان شفاخانه استقلال در کابل تایید می کنند مردی که خود را به روز دوشنبه در چهارراهی دیم مزنگ کابل آتش زده بود، شب گذشته در این شفاخانه جان باخت. دکتر جاوید یوسف پور، سرطبیب این شفاخانه، به رادیو آزادی گفت که درجه سوختگی این فرد 95% بود.
از اینکه فیصدی سوختگیش بسیار زیاد بود و درجهش هم عمیق بود، چون فیصدی بالا اکثرا محکوم به مرگ است.
با اساس معلومات بخش جراحی پلاستیکی و سوختگی شفاخانه استقلال، این مرد 28 ساله اسپینگل نام داشت و باشنده منطقه چلستون کابل بود که پس از 4 ساعت درمان در این شفاخانه جان باخت. ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی که هین آتش زدن این مرد در چهارراهی مزنگ شهر کابل گرفته شده، نشان می‌دهد که وای خودش را آتش زده و مردم با دستمال‌هایشان در صدد خاموش کردن شعله‌های آتش هستند. دلیل این کار اسپینگل فقر و گرسنگی گفته شده است. این در حالی است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، بر بنیاد آمار سازمان ملل متحد، میزان بیکاری، فقر و گرسنگی در بین خانواده‌ها افزایش یافته و این مسئله نگرانی سازمان‌های داخلی و خارجی را در پای داشته است. هرچند بخشی از کمک‌های بشردوستانه برای رسیدگی به افراد فقیر و بی‌بضاعت از سوی کشورهای مختلف به افغانستان رسیده، اما شکایت‌های وجود دارند که در برخی موارد این کمک‌ها به نیازمندان اصلی توزیع نشده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پیام های شما تا لحظات دیگر هم اکنون میشنوید که روسیه برای تسلیم سربازان اوکراینی که در شهر ساحلی ماریپول تحت محاصره قرار دارند ضرب الاجل نو تعیین کرده است. سوی دیگر کشورهای غربی در مورد ارسال اسلحه سنگین به اوکراین و تحریم های دیگر به روسیه تصمیم گرفتند. سید سمی عباس موضوع را دنبال کرده و در استودیوی پیک با ما است. عباس صاحب سلام به شما. نخست معلومات تازه از صحنه جنگ چیست؟
وزارت دفاع روسیه گفته که به خاطر بشردوستی قوایش یک بار دیگر پیشنهاد میکنه که جنگجویان ملتگرا و خارجی در اوکراین تا بعد از ظهر امروز جنگ متوقف بسازن و اسلحه خود به زمین بانن. از سوی دیگر سربازان اوکراین صبح امروز گفتند که قوای روسیه حملات را بر بنای کارخانه فولاد به نام آزوفستال دوام می‌دهد، جایی که نظامیان اوکراین و مردم عام جابجا شدند. همزمان با این یکماندان اوکراینی به خاطر وضعیت مایوس کننده خواهان کمک‌های عاجل شده و گفته که قوای بحری آنها که از آزوفستال دفاع می‌کنند اگر در ساعت‌های اخیر حیات خود نباشند در روزهای اخیر آن قرار دارند. کماندان سرهیولینا گفته است تعداد سربازان دشمن یعنی قوای روسیه نسبت به آنها بسیار زیاد است و هر سرباز آنها با 10 سرباز روسی مقابل می باشد. تصرف شهر بندری ماریوپول اوکراین برای روسیه بسیار مهم است، زیرا این به پلان روسیه که می خواهد شبه جزیره کریمیا را با شرق اوکراین وصل کنه کمک می کنه. شرق اوکراین هم اکنون در دست قوای روسیه است و کریمیا را روسیه در سال 2014 با خاک خود الحاق کرده بود. جنگ ها در ماریوپول و دیگر نقاط اوکراین در حال دوام دارد که هیات های روسیه و اوکراین از 29 مارس به این سو صحبت نکردند و دو طرف یک دیگر را به شکست این مذاکرات متهم می کنند.
در برابر این همه کشورهای غربی که از اوکراین حمایت می کنند چی گامایی را برداشتند؟
کشورهای غربی وعده کردند که اسلحه سنگین به اوکراین می دهند و تحریم ها را بر مسکو بیشتر می سازند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با رهبران فرانسه، بریتانیا، جرمنی، رومانیا، پولند، ایتالیا، کانادا و ژاپن از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرده. سخنگوی قصر سفید جین ساکی بعد از این تماس ها گفته است که آنها مهمات و کمک های زیاد نظامی را به اوکراین فراهم خواهند کرد. رئیس جمهور اوکراین جو بایدن هم به خبرنگاران گفته که در کمک های بعدی آنها که انقریب به اوکراین میرسد توپخانه هم شامل است. کشورهای دیگر غربی از جمله جرمنی و بریتانیا هم تعهدات مشابه کمک نظامی را به اوکراین کردند.
تشکر بسیار زیاد سید سمی عباس بود که از تازه ترین تحولات جنگ روسیه در اوکراین جزئیات میداد. رادیو آزادی. مطبوعات جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان میگوید سهولت‌های انتقالات پول بیرون از کشور را برای بازرگانان و سرمایه‌گذاران فراهم کرد. محمد صابر مومن سخنگوی این بانک با فرستادن پیام امروز به رادیو آزادی گفت بر اساس تصمیم تازه بازرگانان و سرمایه‌گذاران می‌توانند برای وارد کردن مواد اولیه به خصوص مواد خوراکی، داروهای طبی و زراعتی، مواد سوخت، ماشین‌های عصری و تکنولوژی مورد نیاز اکنون پول را از طریق سیستم بانکی انتقال دهند. با گفته آقای مومن این کار شامل داد و ستد برای کالاهای تجملی نمی شود. صابر مومن میگوید که با این روش حتی دانشجویان در بیرون از کشور نیز می توانند انتقالات پول تلگرافی یا تیتی را از طریق سیستم بانکی انجام دهند. بانک مرکزی این تصمیم را برای کاهش قیمت ها و جلوگیری از خسارات پولی عمومی مردم و بازرگانان در روند انتقال بیرون مرزی گرفته است. و افزود پیش از این انتقالات پول به بیرون از کشور از طریق سیستم حواله صورت می گرفت که اکنون این کار از طریق سیستم بانکی شده می تواند. و همچنین گفته است بانک های تجارتی برای بازرگانان پول هایی را که از رهگذر صادرات به حساب هایشان انداخته می شود بدون محدودیت و تأخیر پرداخت می کنند. شماری از بازرگانان و صاحبان کارخانه های تولیدی در نشست با سرپرست وزارت تجارت طالبان روی چالش های فرارایشان به شمول بلند بودن تعرفه های گمرکی بر مواد خام، مشکل اخذ ویزه و کمبود برخی کارخانه ها گپ زدند. در یک خبرنامه وزارت تجارت حکومت طالبان آمده است که این بازرگانان و صاحبان کارخانه ها گفتند که اکنون کارهایشان در بخش های مانند تولید ظروف پلاستیکی، نوشابه های گازدار معمولی، مواد شوینده، آب معدنی و غیره فعالیت دارند و اگر با مشکلاتشان رسیدگی شود تولیدات بیشتر خواهد شد و نیاز به واردات این محصولات از بیرون از کشور نخواهد بود. بر بنیاد این خبرنامه که دیروز نشر شده، نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان در این دیدار گفته است برای از میان برداشتن چالش های سرمایه گذاران و بازرگانان تلاش خواهد کرد. این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در بدل پول افغانی 1 دلار آمریکایی 87 افغانی و 29 پول، 1 یورو 95 افغانی و 29 پول، 1 پوند انگلیسی 111 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 89 پول، 1000 روپیه هندی 1008 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول و 1000 روپیه پاکستانی 486 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر با فشرده خبرهای افغانستان و جهان برمیگردم و همچنان برنامه افتوار رادیو آزادی منتظر نشر است، اما در این بخش برنامه با جعفر احمدی بمانید.
بیشتر از خبر. سلام، خوش آمدید. گفتگوی داریم با یک فعال زن که میگوید طالبان بازداشتش کرده بودند.
او شب که من زندانی هم شدم، من امیدی آزاد شدن اصلا نداشتم.
و پیام های شما.
نخنامه ای را که شاروالی شهر کابل تعیین کرد هیچ تأثیری را بالای فروشنده ها نگذاشته است.
من جعفر احمدی هستم. پیش از همه بیایید از جاوید نعیمی بشنویم که نشریه های جهان در باره افغانستان چی نوشتند.
جان باختن و زخمی شدن افراد به اثر چند انفجار به روز سه‌شنبه در غرب کابل توجه شما را از نشریه ها را به خود جلب کرده است. روزنامه بریتانیایی گاردین می نویسد که طالبان اصرار می کنند که داعش را شکست دادند، اما به نوشته روزنامه تحلیلگران داعش را چالش امنیتی کلیدی در برابر طالبان می دانند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حملات مرگبار را در گذشته در منطقه شیعه‌نشین در غرب کابل پذیرفته است. به نوشته روزنامه تنها در ماه اکتبر سال 2020 در حمله انتحاری بر یک مرکز آموزشی در همین منطقه که داعش مسئولیتش را پذیرفت دست کم 24 تن به شمول دانش آموزان جان باختند. گاردین می نویسد که طالبان از زمان بازگشتن به قدرت به گونه منظم بر مخفیگاه های مزنون داعش عمدتاً در ولایت ننگرهار عملیات را انجام دادند. تمیم آسی یکی از کارشناسان سیاسی با اشاره به رویداد مرگبار سه‌شنبه در کابل می گوید که تلسمی که طالبان می گفتند به افغانستان امنیت می آورند شکسته شده است. او بر رادیو آزادی گفت که حکومت سرپرست طالبان با سیاست‌های از دید او انتقام جویانه اش و نیز دست کم گرفتن تهدید داعش راه را برای آغاز کمپاین جنگی گروه‌های مانند داعش در افغانستان باز کرده است. و روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نوشته است که برخی از افغان‌ها گرده خود یا اعضای خانواده‌هایشان را می‌فروشند که با گرسنگی مقابله کنند و قرضه‌هایشان را بپردازند. روزنامه به قصه گل محمد توجه کرده است. مردی که به نوشته روزنامه پیش از افتادن هرات در ماه آگوست به دست طالبان یک جا با همسرش تصمیم گرفت که گرده فرزند 15 ساله‌شان را بفروشد. وال استریت ژورنال می‌نویسد که کسانی که به خاطر غذا و ادویه به گل محمد قرضه داده بودند بر او فشار آوردند تا قرضه ها را بپردازد. به نوشته روزنامه گل محمد بیان که به فرزندش بگوید او را به شفاخانه منتقل کرد و دکتران گرده او را بیرون کردند. در ادامه می خوانیم که گل محمد و همسرش گرده خلیل احمد را در بدل $4,500 فروختند. روزنامه می نویسد که مثل خانواده گل محمد دیگر شهروندان افغانستان نیز با بحران بشری بی پیشینه روبرو هستند. روزنامه به گزارش اخیر سازمان ملل متحد نیز توجه کرده است که بر اساس آن بیش از نیم جمعیت 39 میلیونی افغانستان دچار گرسنگی مزمن هستند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و وضع آنچه محدودیت‌های شدید بر کار و تحصیل زنان و دختران خوانده شده، شمار زیادی از فعالان حقوق زن و جامعه مدنی این کشور را ترک کردند. تعدادی از آنها پس از زندانی شدن از سوی طالبان از افغانستان بیرون شدند. فوزیه سعیدزاده یکی از آنهاست که افغانستان را ترک کرده. او که نخواست مکان بود و باش فعلیش افشا شود، در مورد اینکه چرا بازداشتش کرده بودند به ما چنین گفت.
دقیقا زمان که من را زندانی کردن، اتهامی که بالای ما وارد شده بود این بود که گویا ما با خارجی ها کار میکنم و چرا در این دو دهه دختر خانه ما کار کردیم، مبارزه کردیم و چرا ما مظاهره کردیم، بر علیه هزیان ما استادگی کردیم و کسانی که ما را بردن این قطعه بسی نامیات میشد، قطعه بدری، قطعه هرمک و کندک استشهادی.
مشخصا چی وقت و در کجا بازداشت شدین؟
خانه ما کوچه 4 کارت 3 بود که مربوط کوچه 4 پاسپورت میشه و تا تقریبا خب او زمان بسیار ما حالت وحشتناک بالای ما بود که چند ما ساعت دقت نکردیم و احتمال زیاد ساعت 6 یا 7 شب بود که اینا بالای خانه ما چاپه انداختن. در حدود 30 نفر بودن و هیچ زن در بین از یا مامور زن وجود نداشت، همش مردها بودن. تاریخ 11 ماه عقرب بود که 4 ماه قبل میشه و شب هنگام به خانه ما آمدن مرا با خود بود.
تا جایی که من اطلاع دارم برادر شما را هم بازداشت کردن؟
دقیقاً او شب چون تعداد فامیل ما زیاد بود، خانمای برادرم بود، مادرم بود، ما بودم، در حدود 13 یا 14 نفر از این فامیل بودیم. از بین از یا مرا با دختر برادرم جدا کردن که چون برادرم در این فعالیت های مدنی همیشه امرای ما بود و طفلک ما که بچه که ما 12 ساله هست و از بین همه اطفال او رم جدا کردن، پای برهنه با ما یک جای بود.
تحت چه شرایط در بازداشت بودین و رفتار طالبا چگونه بود با شما و کسای دیگه که به گفته شما در اونجا در بازداشت بسر می بردن؟
4 نفر مامورین ازیا بود که 2 دانه ازی از قوم تاجک بود، از به حساب نیروهای امنیتی سابق که با اینا از بخش استخبارات وصل شده بود از سمت شمال، و 2 ازی یک از لوگر بود، یک از وردک. لوگری از هر لحظه مرا کافر میگفت، هر دقیقه مرا بی حیا میگفت، چوچی آمریکایی میگفت و میگفت ما از خدا نترسم، امی لحظه تو را میکشم. و او شب که ما زندانی هم شدم، من امید آزاد شدن اصلا نداشتم. من شب تا صبح منتظر بودم که چی وقت اینا مرا به قربانگاهشان میبرن که بکشن، یعنی چگونه خاطر اینا مرا کشتن. و می وردکی ازی که بود رئیس همه ازیا بود، کم توم ای نه اجازه نمیداد که با ما بدرفتاری بکنن. شاید میخواست که از طریق امیروی خوبه که با ما انجام میداد، میخواستم و خواست که داره البته بعضی کسایی را که میخواست توسط ما بگیره، این پروژه را میخواست توسط ما پیش ببره. به خاطر ازی رویه خوبم رای ما میکرد، مرا خواهر میگفت، ولی دیگاش بسیار رویه زشت میکرد. شبهنگام اینا تقریبا 2 مرتبه به تحقیق یا بیشتر از 2 مرتبه به تحقیق آمدن. ایج زن در بین ازیا نبود، 7 نفر یا 10 نفر می آمدن از ما تحقیق میکردن، با کی کار کردی، با مقام ولایت تو چی کار داشتی، چی کار کردی، چرا کار کردی، چی ضرورت داشتی کار بکنی. یک دختر خانم باید در خانه بشینه، جای دختر خانمای مسلمان خانه هست، شما مسلمان نیستین، شما کافر هستین.
فوزیه سعیدزاده یکی از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که به ما پیام می فرستید. ما هم پیام هایتان را در فرصت های مناسب پخش می کنیم.
پیام ها و نظریات شما.
نخنامه ای را که شاروالی شهر کابل تعیین کرد، هیچ تأثیری را بالای فروشنده ها نگذاشته است متاسفانه. از قبل هم که در قیمت ها افزایش یافتین. مردم افغانستان متاسفانه غریب و نادار هستند. حالا که ماه مبارک رمضان است، ما از مسئولین طالبان و همچنان از فروشنده ها خواهش ما ای است، بین در ماه مبارک رمضان دستگیر از اینا باشین. لااقل کسایی که دارن خوب پرداخت میکنن، کسایی که ندارن به امو پیمانه که متاسفانه از پولدارا شما پیسه میگیرین، امو نرخیر که به پولدارا ماندین برای بیچاره و غریب ماندین. ای خود ظلم آشکار است در مقابل مردم افغانستان، در مقابل مردمی که فقیر و بیچاره و تنگ دست هستن.
سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیرین؟ کابل زنگ میزنیم پیام میدیم. سایه شهره اتفاق حوزه 13 دوباره امزی کمکا خط کمک میایم که یبا و فقره این ترچید ما کنم کارگر ندم، یک خود مزدیم کم مایی بوم جای بجای منده این دیگه انتر لیست منو مو برم ما کنم کمک ممک نمیده دیگه، این معلولی نم معلوم نشد.
ولی از خدا و قرآن ما تشنگی و گشنگی مردی می خارج می آده روز اعلان می شه که ای قدر تن آمد نمی رسه اینا به زورمنده می رسه می صدای مر به زورمنده بالا برسانیم پلی از خدا ما گشنگی و تشنگی مردی مزیس و کاک سالی است آونست کسی کشت و زیرات دیکانی کن عزیز و گشنگی آمد عزیز تاولات جمهوریت آمد دیگه.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. در انفجار ماین مغناطیسی در شهر کابل امروز یک نفر از زخمی شدن. این رویداد در منطقه قوای مرکز شهر کابل موتر غیر نظامی را هدف قرار داده. وزارت معارف حکومت طالبان انفجارهای دیروز در غرب کابل را محکوم کرده و خواستار پیگرد قانونی کسانی شده که در این عملات دست دارند. بانک جهانی همکاری خود با برنامه های ساعت عامه زراعت و معیشت در افغانستان را از سر می گیرد، اما کمک در بخش تعلیم به ارزش 150 میلیون دلار را به تأخیر انداخته است و کشورهای غربی متعهد فرستادن اسلحه بیشتر به اوکراین شدند. امریکا، بریتانیا و کانادا متعهد فرستادن سلاح توپخانه بیشتر به اوکراین شدند تا این کشور بتواند در برابر حمله وسیع روسیه از مناطق شرقی خود دفاع کند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است.
کاروان زهر
شنونده های عزیز سلام، به برنامه این هفته کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در این برنامه می شنوید که حکومت طالبان تلاش برای تهیه کشت بدیل کوکنار برای دهقان را آغاز کرده است.
لدی روحی و دون سر پر تماس کیوسی بدیل برخی افغانان سر کمک و همکاری وسی.
در یک گزارش می شنوید که با توقف فعالیت مرکز ترک ایتیاد شمار معتادان در ولایت غور بیشتر شده است.
با گذشت هر روز مردمی که متاسفانه با فقر دست پنجه نرم می کنند، خیلی از اونا وابسته به مواد مخدر می شن.
یک عالم دین برایتان از حکم دین اسلام در رابطه با کشت بنگ و استفاده از چرس می گوید.
چرس مطلقا حرام است. کسی که از چرس کشت میکنه حرام است، کسی از او استفاده میکنه حرام است، کسی که تهیه میکنه حرام است، کسی که استعمال میکنه حرام است.
از سمیرا میشنویم که چرا از نواختن گیتار به استفاده از مواد مخدر پناه برده است.
کلاگی میگن این هموزن پودری بود که دیوانه بود، سرش کل بود، چهار روزار دیده بود.
جبار نیمه شب به خانه ظریف میرود و به وای خبر بدی دارد. این که با جبار چی شده ادامه آن را در یک دراما میشنویم.
جبار ده این نصف شو تو چلک چتر در جای ما آمدیه؟ تو خوشتو در بیابان تر نمی کردی و زفا و زدره می گشتی؟
برنامه را با تلاش تازه طالبان برای کمک با دهقین آغاز می کنیم. حکومت طالبان تلاش ها برای جلب کمک ها در بخش معیشت بدیل کوکنار برای دهقین را آغاز کرده است. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان می گوید تلاش می کنند تا در این بخش بیشتر با کشورهایی در تماس شوند و از آنان درخواست کمک کنند که از مواد مخدر بیشترین آسیب را دیدند. متخصصین بخش مبارزه با مواد مخدر با توجه به تجربه سالهای قبل تطبیق برنامه زیر نام معیشت بدیل را امتیازدهی به دهقانان می دانند و بر انکشاف متوازن در تمامی ولایت ها تاکید می کنند. شرح موضوع را همکار ما گزارش می دهد.
فصل جمع‌آوری حاصلات کوکنار در ولایت‌های گرمسیر افغانستان به پایانش نزدیک می‌شود و قرار است تا دو هفته دیگر فصل تازه کشت کوکنار در آن آغاز شود. با این حال، حکومت طالبان از آغاز تلاش‌ها برای تهیه کشت بدیل کوکنار برای دهقین خبر می‌دهد تا زمینه تطبیق فرمان رهبرشان در مورد منع کشت کوکنار را فراهم سازند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت تلاش میکنند تا کمک و همکاری کشورها را جلب کنند که بیشترین آسیب را از ناحیه کشت کوکنار و تولید مواد مخدر دیدند.
دهقین تد بدیل پیدا کول
امارت اسلامی سرگرم دریافت کشت بدیل برای دهقین است. با کشورهای زیادی در تماس هستیم که با افغان ها در بخش کشت بدیل کمک صورت گیرد، خصوصا کشورهایی که از مواد مخدر متضرر بودند. برخی از کشت ها همانند زعفران، هنگ و بعضی بوته های قیمتی دیگر وجود دارد که می تواند بدیل کوکنار شود. کوکنار در افغانستان زیان های زیادی داشته که سبب معتاد شدن جوانان شده و جلوگیری از آن یک ضرورت بود.
هلمند، کندهار، فرا، اروزگان، بدخشان و بادغیس از جمله 22 ولایتی است که بیشترین کوکنار افغانستان در آن کشت می شود. در سالهای اخیر حکومت و نهادهای کمک کننده به شمول ترویج زعفران، هنگ، آلوویرا و ایجاد باغ‌های انار و بادام در این ولایت‌ها کمک‌های نقدی نیز به دهقین صورت گرفت، اما این کمک‌ها سبب کاهش در کشت کوکنار نشد. دکتر زفر، متخصص بخش مبارزه با مواد مخدر، به این باور است که معرفی کشت بدیل و ارائه کمک ها زیر عنوان بدیل کوکنار نمی تواند کارساز باشد. به گفته آقای زفر، نیاز است که برنامه های انکشافی به گونه یکسان و مساویانه در تمام افغانستان تطبیق شود تا سطح فقر کاهش یابد و زمینه کار فراهم شود.
اصلا معیشت بدیل یک کلمه است که همیشه از پیشان هم دیقان، هم قاچاقبر، هم مردم حکومت و بیرون و از حکومت از پیشان استفاده کرده. این یک امتیاز دادن است برای دیقانی که مواد مخدر کشت میکنه. کار خوبتر همیست که معیشت بدیل یک معیشت برای همه مردم افغانستان در همه ولایتی که کشت میشه یا نمیشه برای همه باید کمک شود. انکشاف متوازن برای تمام افغان ها ضرور است.
درخواست همکاری حکومت طالبان از کشورهای آسیب پذیر از مواد مخدر در حال است که برخی از کشورهای همسایه افغانستان در چند سال اخیر نه تنها اینکه در بخش تهیه کشت بدیل همکاری نکردند، بلکه مانع صادرات مواد کیمیاوی برای جلوگیری از تولید مواد مخدر به افغانستان نیز نشدند.
شنونده های عزیز برنامه کاروان زر، در گزارش شنیدین که متخصصین مبارزه با مواد مخدر ایجاد زمینه کار و توسعه اقتصادی را تنها گزینه موفق در جلوگیری از کشت کوکنار می دانند. به حال می پردازیم به مشکلات معتادان مواد مخدر. باشنده های ولایت غور شکایت دارند که همزمان با متوقف شدن فعالیت مرکز ترک اعتیاد، تعداد معتادان مواد مخدر در این ولایت افزایش یافته است. مسئولان این مرکز نیز تایید می کنند که خدمات داخل بسترشان از 3 ماه به این سو به دلیل نبود بودجه متوقف شده و در صورتی که مواد غذایی برای معتادان تهیه شود، کارمندان مرکز آمادن ارائه خدمات را از سر گیرند. ریاست ساعت‌نامه غور میگوید تا حال هیچ نهاد کمک کننده حاضر نشده در بخش تامین نیازمندی های مرکز ترک اعتیاد با آنان کمک کند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما دنبال کنید.
در هفته های اخیر مرکز ولایت غور شاهد تجمع بیشتر معتادان مواد مخدر بوده است. اکثر این معتادان که از ولسوالی ها به مرکز آمدند تا خودشان را در مرکز ترک اعتیاد بستری سازند، بی سرنوشت ماندند. پارسا، فعال مدنی و غلام سخی باشنده شهر فیروزکوه، شکایت دارند که با توقف فعالیت مراکز ترک اعتیاد، شمار معتادان با گذشت هر روز در این شهر بیشتر می شود.
حضور معتادان در غور با گذشت هر روز بیشتر شده میره. از اونجایی که بیمارستان ها که در راستای تداوی معتادان کار و فعالیت میکرد متاسفانه در نبود امکانات قرار دارند و بسته میباشند، بنابراین با گذشت هر روز مردمی که متاسفانه با فقر دست پنجه نرم میکنن خیلی از اونها وابسته به مواد مخدر میشن.
از مسئولینی که در این راستا هستن خوشمندیم که باید به راستا توجه جدی داشته باشن. از یک سو که معتادین زیاد شده، از یک سو هم که شفاخانه ولایتی بخش معتادین بسته است که اینا رو اونجا ببرن اونجا مثلا اونها تداوی کنن یا غمخوری بشه.
مسئولان مرکز ترک اعتیاد در غور میگویند سه ماسک خدمات داخل بستر آنان متوقف شده و در این مدت حتی یک معتاد نیز در این مرکز تداوی نشده است. محمد عمر لالزاده مسئول شفاخانه 20 بستر ترک اعتیاد غور به رادیو آزادی گفت آنان ادویه کافی برای تداوی معتادان را در اختیار دارند، اما نبود مواد غذایی سبب توقف خدمات داخل بستر شده است.
در اول جدی به این طرف تنها بخش بستر ما غیر فعال شده، گرچه ما از نگاه ادویه مشکل نداریم، فقط مشکل داریم برای واشه ازنا که نی تخصیص برای ما مواصلت کرده، یعنی بودجه داریم و همچنان خود ریاست صحتی عامه هم در این بخش خودم بودجه خاص نداره. ولی اگر مریضی بتونه خود شخصا واشه خود تکمیل بکنه در قسمت ابات و ادویه و دکتر ما مشکل نداریم، ولی بعد بختی هستید که متادینی که ما دغور داریم اینا امورم توانایی واشه خودرم ندارن.
با بیرون شدن نیروهای خارجی و برخی نهادهای کمک کننده، ارائه کمک ها به مراکز ترک اعتیاد در افغانستان نیز متوقف شده و حکومت طالبان تا حال نتوانسته که برای اثرگیری فعالیت این مراکز کمک جلب کند. عبدالستار موفق سرپرست ریاست صحت عامه غور میگوید وزارت صحت عامه تعهد کرده که در بخش تهیه نیازمندی های مرکز تداوی معتادان تلاش خواهد کرد، اما تا حال کاری صورت نگرفته است.
بدبختانه بگیم تا به حال شفاخانه مرکز یا شفاخانه ولایتی که 20 بستر شفاخانه معتادین داریم تا به حال به این دونر پیدا نشده و ممکن این روزا دونر پیدا کرده ایم و این پوشش قرار میگیره و در قبال ولسوالی ها انشالله پلان های هست. از مرکز هم چراغ سبز به ما داده شده که در قسمت مراکز صحی در ولسوالی ها انشالله پلان های در دست دارن که چی زمان این عملی میشه و نامعلوم است.
با روی کار آمدن حکومت طالبان از میان 84 مرکز تداوی معتادان مواد مخدر در افغانستان، اکثریت مراکز ترک اعتیاد در ولایات به دلیل نبود بودجه فعالیت‌های داخل بسترشان را متوقف کردند. در این اواخر برخی از کشورها و نهادهای کمک کننده در بخش تداوی معتادان از سرگیری کمک‌هایشان خبر دادند، اما گفتند که این کمک‌ها از طریق سازمان ملل متحد و مؤسسات غیر دولتی به مصرف خواهد رسید.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مامو مدام اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین،
شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتان.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. در موضوع اعتیاد به مواد مخدر می مانیم. کشت بنگ و استفاده از چرس با گذشت هر سال در افغانستان افزایش می‌یابد و استفاده کنندگان روی هم رفته به انواع دیگر مواد مخدر رو می‌آورند. از همین رو عالمان دین کشت بنگ، تولید چرس، قاچاق و استفاده از آن را عمل حرام می‌دانند. دلایل حرمت چرس از نظر دین اسلام چیست؟ چرا عالمان دین کشت بنگ را حرام می‌پندارند؟ در این رابطه همکار ما با مفتی احسان الحق حنفی مصاحبه کرده و ابتدا از وی در رابطه به حکم دین اسلام در مورد استفاده از چرس پرسیده است.
اسلام در موردش حکم حرمت داده. چرس یک پدیده حرام است و چرس نوشیدن یا کشیدنش از دیدگاه شریعت قرآن محمدی صلی الله علیه و سلم حرام است. چرس مخدر است. مخدر ما را چیزی که عقل انسان زائل میکنه، یک پرده به عقل انسان میآوره. در احادیث مبارکه رسول الله صلی الله علیه و سلم زیاد آمده که کل مسکرون حرام، هر چیزی که نشاور می باشد او حرام است. حتی نبی علیه السلام می فرماید که کل مسکرون خمر، هر چیزی که نشاور می باشد او خمر است، اصلا در حکم شراب است. در مورد چرس در فقه حنفی به صراحت ذکر شده، مشهور کتاب شامی ردالمختار بنگ یعنی چرس منع شده مطلقا در شریعت افی مالا هاز القیاس. امی قسم در فقه حنبلی، در فقه مالکی، در فقه شافعی امی قسم ذکر شده. کتاب المحتاج جلد چارم صفحه 187 به صراحت ذکر شده که ان اکل الحشیش حرامون، خوردن حشیش مطلق حرام است. یک، امام غزالی رحمت الله علیه در کتاب خوش کتاب القواعد گفته که ویجب على اکلها التعذیر و الزجر، کسی که از حشیش استفاده میکنه مثال چرس اجزای دیگهشان، او شخص قابل تعذیر است، یعنی نظام فعلی حکومت فعلی مکلف است که او را سزا بده به هر اندازه سزایی که نظام یا حاکم وقت لازم دیده. همین قسم امام تیمی رحمت الله علیه هم میفرماید که الحشیش حرام، اما حشیش او حرام است. با می اساس امام صنعانی رحمت الله علیه میفرماید و یحرم ما اسکر من ای شیء و ان لم یکن مشروبا کالحشیش، هر چیزی که نشور می باشه او حرام است، چی از جمله مشروبات می باشه چی از جمله ماکولات.
شما درباره استعمال چرس صحبت کردین که حرام است، درباره کشتش نظر اسلام چی؟
قسمی که استعمالش حرام است، امی قسم کشتش هم حرام است. نبی صلی الله علیه و سلم در مورد میفرمه کسی که از مخدرات استفاده میکنه، دو قسم مردم در داخل است، کسی که جور میکنه، کسی که از او استفاده میکنه، کسی که تجارتش میکنه، کسی که کشتش میکنه، کسی که میاره و میره امی قسم چیزا را چرس تهیه میکنه و مجالس میاره، همه چیزا در داخل است، او حرام است.
عوامل یا علت های حرمت چرس در چیست؟
به اتفاق علمای اسلامی، با اتفاق علمای طب، دی هیچ شک نیست که چرس مضر است. کسایی که مبتلا با چرس می باشه دوامدار قهر، غضب، جنگ، جنجال، جدل در خانهش می باشه، همراه زن جنجال می کنه، کت اولاد همیشه در جنگ و جدل می باشه، کت دوستا همیشه در جنگ و جدل می باشه، به خاطر که او اعصاب از دست داده. با می خاطر کسایی که مبتلا به مخدرات می باشه او دوامدار مایوس، به فکر، به احساس دوامدار و می قسم حالت می باشه، تفکیک خوب و بد کرده نمیتونه، تفکیک جایز و ناجایز کرده نمیتونه، تفکیک اخلاق انسانی و اخلاق اسلامی و غیر انسانی و غیر اسلامی است تفکیک کرده نمیتونه، حق زن خیش تلف میکنه به خاطر که هم صحت خود خراب میکنه و هم اقتصاد خود خراب میکنه، هم زندگی خود خراب میکنه.
برخی از عالمان دین به کشت بنگ جواز میدهند و آن را جز مواد مخدر نمیدانند، دیدگاه شما در این مورد چیست؟
ما تاسف میکنم که علمای کرام چرا این قسم گپ میزنم. چرس مطلقا حرام است، در هیچ شک نیست، کسی که از چرس کشت میکنه حرام است، کسی از او استفاده میکنه حرام است، کسی که تهیه میکنه حرام است، کسی که استعمال میکنه حرام است، کسی که تجارتش میکنه حرام است.
مسئولیت جلوگیری از کشت، تولید و استفاده از چرس به کی برمیگردد؟
مسئولیت بندشش، جلوگیریش به دوش نظام فعلی یک هوا یک مملکت میباشه. امارات اسلامی مکلف هستند که قسمی که در مورد جلوگیری افیوم فرمان صادر کرده امیرالمومنین، مکلف هستند همین قسم که در مورد چرس هم باید یک فرمان قاطع صادر شوه که کشت و زراعتش بند شوه باید. در ضمن از او علماء کرام مکلف است از طریق منبر، از طریق محراب، از طریق مجالس و پروگرام های دیگری که علماء کرام داره باید جامعه خود اصلاح بسازد. سوم، والدین او مکلف هستند که اولاد خویش تعقیب بکنه، باید دوامدار از دانش باید بوی کنه که چیزی از او خوب بوی بد نمی آید، از چرس یا دیگه چیزا جیبش باید تلاشی کنه که چیزا خو نداره. همین قسم استادان مکاتب و استادان پوهنتون ها در مجموع ادارات تعلیمی مکلف هستند که در ضمن تدریس مضامینشان باید در مورد تربیه و اخلاق انسانی برای تلامیز خود، برای شاگردای خویش در این مورد هم بحث کنه که از این چیزایی که مخدر است از او استفاده نکنه.
شما از نظام یا از حکومت حاکم صحبت کردین، به نظر شما نظام حاکم بر افغانستان چقدر توانسته مانع کشت بنگ و استفاده از چرس شود، در حالی که در فرمان رهبر طالبان بر خلاف کوکنار در مورد کشت بنگ چیزی گفته نشده است؟
در این شکل نیست امیرالمومنین یا رهبر طالبان در مورد افیوم فرمان صادر کرد، در مورد چرس چیزی نگفته. اگر اونا تصمیم بگیره قسم که افیوم بند میشه، امیر قسم کشت چرس هم بند میشه. اگر رهبری امارات اسلامی در مورد کشت بنگ و استعمال چرس فرمان صادر کنه، ما به فکر هستم که مطلقا انشالله در ظرف یک هفته بند میشه.
آیا میدانستید؟ آیا میدانستید که مسئولیت های خانواده در قبال عضو متاد خانواده پس از تداوی ترک اعتیاد چیست؟ در این رابطه صحبت های دکتر منصور ارشاد را میشنویم.
یکی از عواملی که در تداوی بسیار مهم است رول فامیل یا خانواده در تداوی و در زندگی بعد از تداوی شخص استفاده کننده مواد مخدر می. فامیل در تداوی اعتیاد در سه مرحله بسیار اساسی است. در مرحله قبل از تداوی فقط فامیل میتونه که به شخص استفاده کننده مواد مخدر قناعت بده و او را حاضر به تداوی کنه. در قدم دوم برای اعضای فامیل ضروری است تا در این جریان به صورت فعالانه در تداوی سهم بگیرن، به صورت منظم از شخص زیر تداوی بازدید بکنن، روابط خود با معتاد خوب بسازن و حمایت خود امرش عملا نشان. در مرحله سوم، مرحله که بسیار اساسی هست و مرحله بعد از تداوی، در این مرحله هم برای فامیل ضروری است تا معتاد با آغوش باز بپذیره، از تحقیر، توهین و بی‌احترامی و صدا کردن معتاد به نام های نامناسب پرهیز کنه، یک فضای احترام و اعتماد را ایجاد بکنن تا ای که معتاد به زندگی جدید خود امیدوار شد.
آیا می دانستید؟
شنونده های عزیز، حال می رویم و خاطره یک مادر معتاد به مواد مخدر را با هم می شنویم. سمیرا از پانزده هنرهای زیبای پانتون کابل فارغ شده و مهارت نواختن گیتار را نیز دارد. شوهر سمیرا وفات کرده و وی مسئولیت سرپرستی دو فرزند خردسالش را به دوش دارد. وی حال در یک مرکز غیر دولتی تداوی معتادان بستری است. سمیرا میگوید استفاده از مواد مخدر برایش تکلیف روانی ایجاد کرده. از همین رو معتادان وی را با نام دیوانه صدا می زنند. سمیرا از روزهای خوب زندگی قبل از اعتیاد و زمان اعتیادش را به همکار ما قصه کرده است.
من حدود 14 سال مکتب خواندم، رشته هنر موسیقی را میخواندم. باز من موسیقی گیتار میزدم. شوی من در حفظ مراقبت کار میکرد در شارعالی کابل. باز او که شهید شد مرد، من ماندم یک اشتکک 4 ساله ماند، یک تا 6 ماه بود. باز بعد از چند وقت خسر مام آمد مرا جواب کرد که من خرج تره دادانه میتونم یا ایور تبگی یا که بخی از خانه ما برای اشتکای تبده به من. من گفتم نمیگیرم. اشتکای من از پیش من گرفت و رفت. خانه ما در کنار قبر احمدزای روجا بود، در طرف شد سال این دوجا. باز بعد از چند وقت که شوی مرد وضعیت ما خراب شد، نه نان داشتم نه آب داشتم، اشتکای ما از پیشم بردن. تا یک روز شد بچه همسایه ما آمد صبحولی ما، گفت سه ما شده کرای خانه تا کس ندادی، یا برای یا این بیا کد ما کار خراب کن، ما همیشه تر ایجا میمانم. خب ما ترسیدم بر اومدم رفتم در شد سال این وکیل منطقه را خبر کردم. تذکر و اسناد خود بردم پیش ای وکیل، کارو ما را کرد جور شد. رفتم اسناد ما بگیرم، ای وکیلم باز تقاضا بد کرد. از خاطر ما یکم جوان بودم، یکم قدمم پخشی فهمی کرید، من خورد دختر از دیره بازی دانم. خواست خانه اونم گریختم، گریختم رفتم دم و عدیرا شده ساله این شیشتم گریان کردم. من منطقه دلم از دادنم گفتم خدا جا ما چی کار کنم. طرف همی جاده و شار هم تو درکت بودم، رفتر رایی بودم. یک مترمون طرف کارتنه نو مرا میخواست فرار. از متر خدا انداختم زیر، گفتم مقصد هر چیشم خدای نکرد پیش خدا خود رسول خود، گفتم ما شرمنده نر. همی سر ما خورد در بغل جاده بیوش. یه وقت چشمم آواز کمی پودری و کلگی گردم هست. چنان ترسی خوردم خوشاو تا صبح هم اونجا یک گوشه ششتم گیریان کم. خواه یک روز دیگه در شهر آمدم، یک بار دو بار سه بار هم پودریار دیدم، من خودم پودری شدم. یه عمل شروع کردم، باز چند سال شد مصرف کردم، اعصاب خود از دست داده بودم، من دیوانه شدم. یک روز رفتم جلو آینه تو خدا سعی کردم، گفتم نکنه از خاطرم این مویای سیام بچه ها پشت مرا میگیرن یا قگپا خرابم. همه ماشین بند کردم، کل سر خودم کل کردم، سرم کل کردم. باز گرفتم یک عجاب های قذرم سرم بسته کردم. اگه همولی من شما را گرفته ببرم طرف شار، کل اگه میگن این هموزن پودری بود که دیوانه بود، سرش کل بود، چهار روزار دیده بود. اقه بدبختی ها را دیدم از خاطر اینه ای دوتا بچه این پیشم نبود. همین خاطر بعد من همین روزی بود که پیش هر کس که دستم دراز میکردم مرکت سیلی میزدم.
میگفتن خورد دختر هستی، تو میگی من شوی داشتم، تو میگی من بیوه شدم، تو میگی من اولاد دارم، مرا کتسیلی میزنن در رو سرک میافتادم. حتی خیرات خورا کابل از مکه در خوب بودن.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
و حال هم مطلب پایانی برنامه این هفته کاروان زر. جبار در نیم شب با حالت وارخطا، گریبان پاره، صورت زرد و خسته پیش دوستش ظریف می رود و با گریه و ناله برایش می گوید که تباه شد. این که جبار چرا بیچاره شده و برای ظریف چی گفتنی دارد، ادامه آن را در این دراما با هم دنبال می کنیم.
چون که چی شد دینم اینجا مانده بودمش، خدام که در کدام گار در آمده.
چی را میپوری ها کی قدر دینو پرک کدی کالا و ظرفورک
در اینجا کمی روی نمانده بودم، نمیفهمی که چی شده شد؟
او را او سنداختم، ای پدر تو خو خانه ما را خراب کرد.
کلمه خراب نکن، چند دفعه گفتمت که در کار ما کار نداشته باش.
کل روز ده کشیده نمی پودر سبیل تیر میشه. امی پودر خانه خرابه که نمی کشیدی، خوب روز و روزگار ما جور بود. آلی نه به تربیه اولادایت فکر میکنی و نه با اندیشان.
رنگ تا گم کو، کل روز مثل مگز ده گوشن بنگ بنگ کده میری. تو میفهمی که ما این پودر را به چی سختی پیدا کده بودم؟ حالا دیگه پودر از کجا کنم؟
خوب کدم او را ده جنگلیان داختم، انال برو دیگه جمعش کن.
او زن میگم عذاب من خراب نکو، زیاد بره توسله کدم، زود شو برو پیداش کو. هلا
ای ره انوز حوصله کدی که از دور و ندور زندگی خلاص ما کدی. حدست تو خنال شب و روز خدا نداریم که از این پودر سبیل مانده.
گذاره و او تو دیگه نمیشه. یک دو سه برو سرما طلاق هستی.
وای خانم خراب شد، این تو چی میگی؟ ده این چند سال خود سر قوقاته شده بودی مال طلاقم میکنی؟ یوشت کای خوردم من چون تو ده این لنگر گرم پیش تو تنها بالا.
برو بروش که کایتم کدید ببر، از دم ریم گم شوین، حالا دیگه از خونه براین.
بیاین بچیم که بریم. الهی میگم ما مردک روز خوب نبینی، خدا بشرمونه دم قار خدا خوشمی.
سلام علیکم ظریف جان.
و علیکم السلام جبار. تا این نصف شو چطنه تو چرک چطر در جای ما آمدی؟ تو خوشتو در بیابان تر نمی کردی و زفا و سطره می گشتی.
ظریف و چش سر زخمایم نمک پاش نده که جگر لالای تکه تکه است.
از لگپ بگو چی گپ است؟ چطوی تو یک وقت کم که تغییر کردی؟ ایتی کالا را بیبی و سر وزت تزنگو بخی ملنگ واری شدی.
ظریف و چش برزان نکو، از دیروز فدر نان و دمیدان نزدیم، حال از گشنگی رو دایم قرقر کده میره.
سابقا خو با بروتای چرم و شکم زیر از خانه میامدی، چطور تی یک دفعه تی خوارزار شدیه؟
بسیار یک کار بد کدیم، با دست خودم خانه ما تباه کدم، سر گل وارزن و بچه های ما صاحبم خراب شد.
اعصابت که خراب شد باش چی کردی؟
زنم طلاق دادم که تولاداش یک جای از خونه کشیدمشان. حال نیک از هست که کالای ما بشویه و نیک از هست که برم دیک کنه، مثل سک دیدی وارشیدیم، گای یک سو گای دیگه سو.
حال چرا ایت یک کار کردی؟
ای کلش از دستی نمی پودر خانه خراب است، اما خمار بودم و زنم از من پودر پود کده بود، عذاب مام که خراب شد اینه میگه ببرش گفتم نگه ها
او بیادم اول بایقه گپ خون آدم زن خدا طلاق میته
آدم که خمار شوه باز کسا عقلش کار میته ای کلش از دست اینه میگنشه مردار است زن خو از دست مارف اما نمیفهمم که حال ای اولادای ما کجا بوده چی حالت باشن
شنونده های رادیو آزادی برنامه کاروان زر در همین جا به پایان میرسد تا هفته و برنامه دیگر خداوند نگهدارتان
کاروان زهر.